الرحمن الرحيم الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله أفوض أمري إلى الله حسبي الله ونعم الوكيل وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الله علی اعدائه مجمعین لا یوم الدین. خب ما متاسفانه اینترنت من و موبایلم دچار مشکل بود، مسئله این تجمع و شرکت در این تجمع رو دیر متوجه شدم، اطلاع رسانی هم مقدور نبود که به آقای حبیبی خبر بدیم. در هر صورت به همون اندازه که عزیزانی که اونجا شرکت کردند لعن و نفرین میکنند به آل سعود، ما هم از آف مضاعف اون رو از خداوند مسئلت میکنیم که به آل سعود متوجه بکنه و لعنت خودش رو و غضب و سخط خودش رو بر این خاندان کثیف و خبیث خداوند انشاءالله سرازیر بکنه و برادران و خواهران مظلوم و مسلمان ما که در یمن این چنین مظلومانه کشته میشن، خداوند نصرت خودش رو به اونها نازل کنه و شر آل سعود را انشاءالله از اونها هرچه سریعتر قطع بکنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. حقیقت شرعیه ثابت هست یعنی چه؟ ثابت نیست یعنی چه؟ دیروز معنا کردیم و همچنین حقیقت شرعی ثابت باشه یا نباشه ثمره عملیش چیه اجمالا مرحومای آخوند مطرح کردن و حقیقت شرعی ثابت بودن و نبودنش رو هم توجه فرمودید مرحومای آخوند روی دو مبنا دو نظر داد. بنابر مبنای اول حقیقت شرعیه حتما ثابت میشه، بنابر این که این معانی شرعیه معانی مستحدثه باشه، اما نه بنابر مبنای دوم نه دیگه، اصلا حقیقت شرعیه موضوعا منتفی میشه چون این معانی شرعیه مستحدثه نیستن، قبلا هم بوده بعدا هم پیامبر اسلام در همون معناها استعمال کرده، اونتا مصداقا ممکنه در اجزا و شرایط متفاوت باشه، این مشکلی ایجاد نمی کنه. اونتا یک بحثی ثمره عملی داره یا نداره این بحث، بزرگانی مثل مرحوم حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه، مرحوم آقای خویی، مرحوم نائینی، اینا میفرمایند و حقم میفرمایند که ثمره عملی نداره بحث حقیقت شرعیه ثابت باشه یا ثابت نباشه. چرا؟ برای اینکه ما در تمام استعمالات شارع این الفاظ را که استعمال کرده مرادش برای ما معلومه، معناش چیه، کدوم معنا را اراده کرده. وقتی که مراد شارع معلومه چه حقیقت شرعیه ثابت باشه چه حقیقت شرعیه ثابت نباشه ثمره ای نداره. مرحوم امام خمینی در مناهج الوصول جلد یک صفحه 138، مرحوم آقای خویی در محاضرات جلد یک صفحه 133، مرحوم آقای بروجردی در نهایت الاصول جلد یک صفحه 44-45 و دیگر بزرگان هم مثل این هایی که من دیدم و آدرسش رو دقیق عرض میکنم مراجعه بفرمایید و به حق هست که میفرمایند هیچ ثمره عملی و فقهی بر این بحث مترتب نیست.
هیچ موردی نداریم؟
نه هیچ موردی نداریم. یعنی بالاخره قرینه همراهه، تازه فرمود قرینه همراهه. مثلا ما ترککم فی سقر قالو لم نکم من المسلین. اینجا چه کسی این رو احتمال میده منظور از مسلین دعا کردن باشه؟ تازه فرمودی الذین این مکناهم فی الارض اقاموا الصلاه و آتوا الزکاة. درست آیه این طوریه یا اینکه اقام الصلاه اینجا مسلما مسئله همون اقامه صلاته معنای شرعی، ولی نظام به ادعای این بزرگان و ادعای به جایی هم هست اجمالا من به برخی آیات و روایات ملاحظه که کردیم مراد شارع معلومه که معانی شرعی مراده، ولی نظام ما جایی نداریم که تردید داشته باشیم هل اریدن معنا لغوی یا معنای حدیث و جدید شرعی نداره. ولی زا این انکار ثمره عملی و فقهی از ناحیه مرحوم آیت الله لزمای بروجردی، امام خمینی، مرحوم آی خویی و دیگر بزرگان، مرحوم آی ناینی، این انکار به جایی هست. بالاخره اینها تزلع در فقه دارن و بررسی کردن و خودمون هم بررسی میکنیم نتیجه همینه. منتها چرا یه بحث علمی است، یکی دو تا بحث علمی خوبی شده این رو خوبه که تعرض بکنیم. صرفا یه بحث علمی است فاقد ثمره فقهی است، ولی زیاد لنگر نمیاندازیم سریع رد میشیم.
تو مثالی که دیروز برای اول ما زدید، اول ما گفتید قصد معروض دعا
خوب بیاد از که حالا اونا نادر و کلمعدومه. خب اینجا سلو باز به قرائن نگاه بکنیم باز عمدتا میبینیم که بل برای اول ما روایات صحیحه داریم که نماز به خصوصی نقل شده، نماز اول ما. حالا دعا هم بله هست، ولی خب در هر صورت بگذاریم از این مسئله. بحثی مرحوم آقای آخوند داره که بنابراین که ما بگیم این معانی شرعی است، معانی شرعیه مستحدثه است، قبلا معانی لغویه داشتند، بعد شارع اومد اینا در معانی شرعیه مستحدثه استعمال کرد. توجه فرمودید که دعوای وضع کردن شارع این الفاظ رو به معنای شرعی جدید دعوایی است که فرمود غیر و بعیدن، بلکه بالاتر، بلکه ادعای قطع ادعایی است که غیر و گزاف. منتها چگونه شارع این رو نقل کرده از الفاظ، این الفاظ از معانی لغویه به معانی شرعیه؟ آفرین، با استعمالشون میفرماد ما ادعا نمی کنیم که مثلا شارع جلسه‌ای تشکیل داده باشه همه اصحاب رو این آسن ذکورن جمع بکنه بگه میخوام وضع بکنم این الفاظ را به معانی شرعیه مستحدثه. نه، این چیزی حادثه‌ای رخ نداده، چون لوکانه لبانه اگر چنین حادثه‌ای رخ داده بود نقل میشد، با توجه به اینکه یک مسئله سیاسی حکومتی هم نیست که بگیم حکومت‌های جائر بعد از رحلت نبی اومدن مثلا این نقل رو کن لم یکون کردند و نذاشتن نقل بشه. مسئله سیاسی نیست، برای حکومت چه ضرری داره که صلاح در دعا استعمال نشه در رکعات شرعی و معنای شرعی استعمال بشه؟ اما چرا با همون استعمال استعمال کرد این الفاظ رو نه در معنای لغوی، در معانی شرعیه مستحدثه بدون نسب قرینه که استعمال مجازی باشه، استعمال کرد در غیر ماوز الله کماوز الله بدون قرینه. با همین استعمال خود به خود نقل چیه؟ صورت گرفت. اینجا مرحوم خدمت شما عرض کنم ناینی در اجود و تقریرات اشکالی کرده به مرحومای آخوند، به استاد خودش، که شما چطور می‌فرمایید با استعمال نقل از معانی لغویه به معانی مستحدثه شرعیه را صورت داد؟ این شدنی نیست، این محاله. چرا محاله؟ برای اینکه نمیشه با یک استعمال هم وضع بشه هم استعمال بشه. چرا نمیشه؟ چون وضع اقتضا میکنه که واضح به لفظ بالاصاله توجه بکنه و ملاحظه بکنه. بچه را که میارن میگه میخوام نامگذاری بکنم، میگه زید، اسم لفظ زید را وضع کردم به این کودک، هم لفظ را بالاصاله ملاحظه میکنه در مقام وضع، همچی معنا را. بعد از آنی که وضع تمام شد من میگم این زید را بدید به من، اشاره میکنم به بچه، میگم این زید را بده به من، شما میگید، اون یکی میگه. این در این استعمال به کلمه زید دیگه بالاصاله ملاحظه نمیشه. اونی که بالاصاله ملاحظه میشه در استعمال معناست. احسن تو لفظ عالی هست، به اصطلاح وسیله است، فانی در معناست. نتیجه میگیریم لفظ در مقام وضع بالاصاله ملاحظه میشه، در مقام استعمال لفظ چیه؟ آلتن ملاحظه میشه. شما میگید شارع با استعمال همین کار را کرد، یعنی با یک تیر دو هدف زد، هم وضع کرد هم استعمال کرد. معنای این که هم وضع کرد هم استعمال کرد یعنی در یک زمان هم به لفظ اصالتن توجه کرد، ملاحظه کرد، لحاظ کرد، هم آلتن. این محاله.
در تعیون اینطور نیست؟ در تعیون؟
بله؟
در تعیون؟
نه، در تعیون اینچنین نیست. در وضع تعیونی من نه 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 در وضع تعیینی این مسئله. حالا اجازه بدید این اشکال را در این ببینیم میتونیم درست کنیم. این اشکال ظاهرش وارده، یه اشکال فنیه. ولی دیگه در مقام وضع واضح به لفظ چگونه توجه میکنه؟ اصالتا. در مقام استعمال به لفظ چگونه توجه میکنه؟ آلتا و وسیلتا و فانیان فی المعنا. بلاصاله در مقام استعمال مستعمل توجه نمی کنه به لفظ. خب پس شما میگید شارع با یک استعمال هر دو کار را کرد، هم وضع و هم چی؟ استعمال. یعنی معنای حرف شما این است که شارع هم بل استقلال ملاحظه کرد لفظ را، هم آلتنی شدنی نیست. این اشکالی است که مرحوم ناینی در اسود و تقریرات به مرحوم های آخوند فرموده. برخی از بزرگان مثل مرحوم عراقی، مرحوم محقق اصفهانی، مرحوم های خویی جواب دادن به این اشکال که نه، این اشکال وارد نیست. جواب های متعددی دادن. یه جوابی که خیلی روشنه که مرحوم قاضی عراقی داده و همچنین محقق اصفهانی، شبیه همین جواب، خیلی تفاوت ماهوی ندارن این جواب ها، این هست که در مقام وضع، یعنی به اصطلاح بله درست در مقام وضع باید بالاستقلال ملاحظه بشه، در مقام استعمال آلتاً باید ملاحظه بشه، اما اینجا اعتباراً و حیثیتاً فرق میکنه. به اعتبار وضع واضع بودنش بله طبیعت لفظ را ملاحظه میکنه، طبیعت لفظ را. پس متعلق لحاظ استقلالی چیه؟ طبیعت لفظه. اما متعلق استعمالی شخص لفظه، شخص لفظ با طبیعت کار نداره. این جوابی است که در بدایع الافکار مرحوم آغازی ها ایراد میداده. دوباره به این اشکال شده که و اشکال هم میشه کرد، شما از کجا این تفکیکی رو خدمت شما عرض کنم؟ حتی در مقام وضع وقتی که میگه این لفظ زید را من وضع کردم به این بچه، از کجا میگه اینجا طبیعت منظوره؟ به چه دلیل؟ این است که این حل اشکال نشد. شما میگید بله به حیثیت واضع بودن طبیعت و لفظ متعلق لحاظه، به حیثیت استعمال نگاه بکنیم شخص و لفظ متعلق لحاظه، به چه دلیل؟
در شخص خاصه که اگر بخواد وضع کنه اونی که اینه کردن تمام شده، لفظی گفته تمام شده، طبیعتی که هر کسی زیدی رو منظورش میده.
خب بالاخره عرض کردم ببین ما چون دوچار مشکل شدیم داریم این چنین توضیح میکنیم. یعنی پس بنابراین آقای واضحه که میگه این لفظ زید را من وضع کردم به این معنا، شما یعنی میخواید بگید حتما الزاما طبیعت را ایشون اراده کرده؟ اصلا ایشون توجه به این معنا نداره. ولی جوابی هست که ولی جای اشکاله.
خیلی طبیعت و طبیعت هم و
فرقش همینه که دوچار مشکل هست. از کردی از نظر فنی میگه شما در مقام وضع لفظ را بالاستقلال باید ملاحظه بکنی مثل معنا، ولی در مقام استعمال نه، توجه به لفظ نداره، عمدتا به معنا توجه داره. اینجا آلتا ملاحظه میشه، اونجا استقلالن. خب مشکل اینه. حرف خوب را به نظر میاد که مرحوم آقای خویی رحمت الله
علیه قبل از ایشون به این یه اشکال دیگه میشه بکنیم. یه الان گیری میگه با دو اعتبار، یه بار طبیعت یه بار شخص. خب این چی شد، چه جواب شد؟ ما میگیم دو تا اراده نداره.
از بحثمون سر همینه، بعد اشکال همینه دیگه. این است که
اصلا چه نیازی بود طبیعت بگه همین شخصش رو به دو لحاظ نگاه کرده؟
خب همون در اصل اشکال کردن، جواب قانع کننده ای نیست. حرف خوبی مرحوم آقای خویی در تقریرات الاصول جلد یک صفحه 63 این عبارت مرحوم آقای خویی این هست: و تحقیق فی حل الاشکال ان الوضع هو التزام قلبی غیر مرتبط به مقام لفظ. بله بله بله، ایشون میفرماید که به نظر میاد که اصلا ما وضع را، حقیقتش هم همینه، شما ببینید شارع اگر بخواد این الفاظ رو وضع بکنه به این معانی مستحدث بر مبنای مسلک اولی که مرحوم آقای آخوند گفت بگم اینا معانی مستحدثه هستن شارع وضع کرده، بالاخره شارع میخواد یک التزام قلبی و یک تعهد جدیدی در جامعه ایجاد بکنه، بگه آه این الفاظی که قبلا چنین معانی لغویه داشتن من بعد من و شما بر اساس این شریعت جدید این الفاظ را متعهد میشیم در این معانی شریعه جدیده استعمال بکنیم. یه تعهدی ایجاد میکنه، خودش متعهد میشه به این عمل بکنه، به تبع او دیگران هم به او چه تبعیت میکنن، چه مشکلی پیش میاد؟
این استعمال نشان از اون تعهده،
همین میشه، هیچ مشکلی هم پیش نمیاد. این است که به نظر میاد بیان مرحوم آقای خویی رحمت الله تعالی علیه بیان متینی هست، ولذا در حقیقت شرعی با توجه به اعترافاتی که این بزرگان داشتن خیلی ثمره فقهی و عملی هم نداره. بیش از این وقت رو تلف نکنیم، بحثمون وارد میشیم به بحث
چه اشکالی داشت تعیین بگیریم.
بله
اصلا
وضع تعیینی یعنی واضح را مثل دیگران است، چون تعیین در استعمالات متعدد صورت میگیره.
در زمان شاعر تعیین ثابت نشده باشه، ما ثابت
بحث سر همینه. بس اون عمدتا در بحث، چون شاعر را مثل یه فرد عادی امت نمیتونیم حساب بکنیم، دیگران از او تبعیت کردن اگر وضع تعیینی پیش بیاد.
پس فرمان
است که ثابتون بر این چنینه، این چنینه، ولی زاب به نظر میاد که همون وضع تعیینی هست و اشکال هم وارد نیست. به همون التزام و تعهدی که مرحوم آقای خوی میفرماد، این بهترین راه حل اشکال هست.
باز در این حال
نه و در این حال باز اون آدرس هایی که عرض کردم دوستان مراجعه بکنید، اگر مشکلی عزیزی داشت من هستم خدمتتون. بحث صحیحی و عمی بحث جدیدی هست، اجمالش رو عرض بکنیم که بالاخره حالا حقیقت شرعی ثابت باشه، بگیم این الفاظ را شارع از معانی لغویه قدیمه منتقل کرده به معانی مستحدثه جدیده شرعی، حقیقت شرعیه، یا نه بگیم شارع این الفاظ رو مجازن در معانی مستحدثه استعمال کرده، بعد به مرور زمان نیاز دیگه به قرینه اینها نشده، یک تعینی پیدا کرده و حقیقت متشرعه درست شده. فرقی نمی کنه در این بحث جدیدمون در صحیحی و عمی. بحث سر این است که آیا شارع حقیقت شرعی ثابت باشه یا نباشه، این الفاظ در معانی مستحدثه که استعمال شده در معانی مستحدثه فقط صحیح استعمال شده، به معانی صحیح نقل شده. صحیح میگه بله. دلایلش چیه؟ انشالله میرسه. استاد
البته این بحث بعد از اینه که حقیقت شرعی رو قبول کنیم.
چرا نه؟ اگه حقیقت شرعی ثابت هم نباشه این بحث جاش هست. حقیقت شرعی ثابت نباشه بگیم چیه؟ مجازن، مجازن شارع این الفاظ را در معانی شرعی مستحدثه استعمال کرده.
تعیونی پیدا کرده، حقیقت شرعی شده.
همون بعد خلاص تعیونی پیدا کرده، حقیقت شرعی شده، بعدن شده.
متشرع شده.
در زمان شارع نبوده، شارع مجازن استعمال کرده. خب باز این سوال هست که آیا فقط در معانی شرعیه صحیحه چنین حادثه‌ای رخ داده؟ یا نه اعم از معانی شرعیه صحیحه و فاسده. صلات که به معنای دعا بود از اون معنای لغوی منفک شد، اون محجور شد در معانی شرع، معنای شرعی جدید که همون اذکار و رکعات مخصوص به عنوان عبادت خاص هست، آیا فقط عبادت صحیحه استعمال شده یا اعم از صحیحه و فاسده استعمال شده؟ این یه بحثی است که بحث صحیحی میگه بله فقط در صحیحه، عمی میگه نه فرق نمیکنه. کسی الان امروز نماز میخونه با اینکه میبینید که مرد لباس ابریشمی پوشیده داره نماز میکنه، ولی اون فاسده، ولی میگه چیکار میکنی؟ میگه نماز میخونه، ولی اون نماز فاسده، میگه نماز میخونه دیگه. پس من نبرن در عم از صحیح و فاسد استعمال میشه و همین طوری هم بوده. بالاخره این بحثی است، ان شاءالله فردا به فضل الهی وارد بحث صحیح عمی میشیم. دوستان عزیز حداقل کفایه را خوب مطالعه بفرمایید و برخی از حواشی بزرگان را هم ان شاءالله به راحتی بتونیم پیش بریم. خب بحث فقهمون ظاهرا دیروز به مسئله سابعه رسیدیم که یا مسئله سابعه را دیروز خوندی؟
مسئله
درست می فرماید مرحوم محقق در شرایع که الحد و سمانون جلده، حرن او عبدن، کتابن و سنتن و اجماعن. حد قصف 80 جلده هست، لا فرق بین این شخص حر باشه قاذف عبد باشه. دلیلش هم روشنه، کتابن و سنتن و اجماعن. البته اجماع اجماع مدرکی است، فقط در حد تأیید ارزش داره. از کتاب الله این آیه مبارکه سوره نور هست که والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهدا فجلدوهم 80 جلده. خب اینجا فجلدوهم 80 جلده مال چیه؟ رمی محصنات، رمی محصنات. بله اینجا دلیل، اینجا دلیل خاص هست که فرقی نمی کنه، می رسیم کدوم خب همون ده. یک دلیلش همینه، عبد باشه یا حر باشه. و در نتیجه اونجا اون فقط در مواردی که عبد تنصیف میشه دلیل خاص باید داشته باشیم. اینجا اطلاق داره و در نتیجه بل اجماع بین العبد و الحر فرقی نیست و روایاتش هم داره همونو میگه،
اجماع داره میگه.
خب
بعضی نظرشون این بود که نصفه، این اجماع نمیتونه اینجا اجماع بگه.
نه ببینید، اجازه بدید روایات رو هم ببینیم. در روایات هم اون مطلقات سر جای خودش هست، مثل آیه.
آخه این بحثی بار اومد ما جنبندی کردیم، این قول گرفتیم. خب میگم دو تا قول هست، نمیتونه بگه اجماع.
چرا اجماعی هست؟ اجماع به قسمی هم هست، شما ظواهر را ملاحظه بفرمایید. و معاصرین هم عمدتا نظرشون همین هست. اجازه بدید روایات رو بررسی بکنیم. روایات در حد میشه گفت شاید به حد تواتره، متواترم نباشه، مستفیض است. روایات حسنه و صحیحه داریم، یکیش این روایت هست که عن الرضا علیه السلام و علت و ضرب القاذف و شارب الخمر 80 جلده لأن فی القصف نفی الولد و قطع النسل و ذهاب النسب و کذالک شارب الخمر لانه اذا شرب هذا لانه اذا شرب هذا هذا نیست هذا هست اشتباه کنم و اذا هذا افترا هذیان میگه و وقتی کارش به هذیان گویی رسید افترا. وقتی که انسان هذیان گویی یعنی بدون شعور و معرفت و توجه حرف زدن. فوجب علیه حد المفتری، و اگر هذیان گویی را شروع کرد کارش به افترا زدن هم میرسه، و اگرم افترا به بنده ولو اینکه در حال مستی باشه وجب علیه حد المشتری از که مفتری. اخبار در اینجا تعبیر این است که چرا؟
چرا اگر افترا ببنده شد، حالا نبسته افترا.
نبسته باشی چیشگاه نداره، حد قصف نداره دیگه. آقای زید مست شد به این و اون بد و بیرا گفت، ولی مفتری نشد به کسی نسبت
شاهر خمر نباشه بهش میزنن، نمیگن شما افترا بسته یا نه.
ابتدای رویت داره میگه 80 زرده،
خیلی روشنه. چرا دقت نمیفرمایید؟ شرب خمر داشتن حسابش جداست، سمانون زلدنه. در کنار این اگر چنانسه افترا به بنده حد قصف هم داشته باشه اونم چیه؟ خب خب خود شارب خم مفروغونه نیکش تا ضربه شلاق داره. نه خب از روایات دیگه میفهمیم، فرقی نمیکنه. روایات هم مثل آیات، بعض روی و فسر و بعضن هست. سوال بنده از شما اینه، اگر کسی شرب خمر کرد بعد نسبت زنا و لواط به کسی داد، شما میخواید چی بگید؟ بگید فقط یک حد داری؟ نه، شارب الخمر حد داره. غیر از شارب الخمر اگر افترا به بنده مفتری هم میشه، قاذف هم میشه. تعدد سبب عامل تعدد مسبب خیلی روشنه. هیچ فرقی نمی کنه، دلالتش خیلی روشنه. بله بعضی ها آوردن ولی به نظر حقیر مثل صاحب زواهرنا اشتباه اون استدلال خیلی روشنه، خیلی روشنه مسئله. بحث دیگری در اینجا عرض کردم، روایات خیلی زیاده، به عنوان نمونه این عرض کردم روایات صحیحه، عالی السند، خبر یک، خبر دو، خبر چهار، خبر پنج، خبر سه، روایات خیلی متعدده در وسائل ابواب حد قذف صفحه 432 باب دو، روایات متعدده و در ابواب دیگر هم در این رابطه روایات متعدده و لذا برخی ادعای تواتر کردن در این مسئله. بحث دیگری که مطرح کرده مرحوم محقق در شرایع، کیفیت اجرای حد قذف، آیا باید طرف را عریان کرد به بدن لختش این حد رو زد یا نه از روی همون لباس؟ یزلد القاذف به ثیابه ولا یزرد، مضمون خیلی از روایات هستیم. و مثلا بالاتفاق تقریبا هیچ گونه مخالف نداریم. مرحوم صاحب جواهر می‌فرماد هم روایات متعدد داریم، فرضاً روایات هم نداشته باشیم آیا تجرید واجب واجب نیست؟ اصل عدم وجوبه. اونا در این حال نیاز به این اصل نداریم چون روایات متعدد داریم، مثل این روایت که امام صادق علیه السلام در باب 15 جلد 18 صفحه 448 وسائل الشیعه، باز روایات متعدد داریم. من علی علیه السلام امر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الا ينزغ شيء من ثياب القاذف الا الرداء، اگر ردا و عبا و این چنین چیزی که داره اون و الا بقیه کتی داره خدمتشون کاپشنی داره روی همون باید زده بشه. و در حد و حالا بالاخره ردا فقط شامل رداست، بله اگر واقعا زمستان ما دلیلی نداریم تجرید وقتی که جایز نیست، حالا چه اجرای احکام نمیشه نسبت داد، ممکن در بعض جاها که هوا سرده، بله چرا بالاخره در صورت تجرید از حکم شرعی را باید اجرا بکنیم، تجرید وقتی واجب نباشه خب بخوام نمیتونیم نمیتونیم چنین نسبتی بدیم. واقعا در نسبت دادن خصوصا جایی که مسئله حق و ناس بحث وجوبی و حرمتی هست اینا نمیشه نسبت داد. مسئله دیگر این است که حد متوسط است ضرب قاذف، خفیفتر از حد زانی، شدیدتر از حد شرب خمر. لا یبلغ به، بله یکتسر و فی ضرب القاذف علی الضرب المتوسط، لا یبلغ به ضرب فی الزنا، به اندازه اون شدت ضرباتی که در زنا هست نه اینطوری نه یه مقدار خفیفتر. قال صادق علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الزانی اشد ضربا من شارب الخمر و شارب الخمر اشد ضربا من القاذف و القاذف اشد ضربا من التعذیر. پس بنابراین ضربات قاذف از نظر شدت دون حد زانی و فوق حد شارب الخمر میشه،
فوق تعذیر و کمتر از شارب الخمر.
بله
بین این دوتا
نه دیگه، ببینید از زانی اشد ضربا من شارب الخمر و شارب الخمر اشد ضربا من القاذف و القاذف اشد ضربا من التعذیر، یعنی حد قاذف پایین ترین حده، بله، کمتر از شارب خمر و قند تعذیر احسن تو
شارب خمر شدتش بیشتر.
بله بله، خدمت شما عرض کنم. بله، اینو بالاخره حاکم شهر، این دیگه یه چیزی نیست که کامپیوتر نشون بده اون ضرباتا، یا ممکنه که امروز با تکنولوژی ثابت بشه بله اون ضربات شدتش چگونه باشه. در هر صورت اجمالش این هست که باید اون احتیاط بشه. مسئله دیگر که هست این هست که قاضی وظیفه داره که کسی که قصف کرد در بین مردم این رو مشهور بکنه، اعلام بکنه که این آقای زید قصف کرده و چنین حدی هم به او زده شده، بین مردم اعلام بکنه. حالا اگر لازم شد که جلوی مردم این ضرب صورت بگیره، این خودش عملا یه اعلامه. نه، ممکنه که امکانش نشد اینو بیارن بیرون حدشو بزنن، در خفا باشه. یشهر القاذف، یعنی یعلم الناس به حاله. چرا؟ برای اینکه مردم بشناسن ایشون زبانش یک زبان هرزه‌ای هست، مسلط به زبانش نیست. چنانچه اگر کسی شاهد زور باشه، یعنی شهادت به باطل بده به قاضی، ثابت بشه که این آقای زید اومد اینجا شهادت به باطل داد، روشن شد که داره به دروغ شهادت میده، این چنین نیست که هم ممکنه تعذیرم براش لازم باشه. غیر از تعذیر شهادت زور یا شهادت به باطل کسی داد، نباید همینطوری رها بشه بره بعد بره در یه محکمه دیگری بر علیه یا بر علیه کسی دیگری شهادت بده. لازم است این رو باید مشهور کرد که این آدم آدمی است که به زبان او نباید به اصطلاح اعتماد کرد.
اینجا شاید میخواد اینو مشهور کنه که مردم دیگه قصد نکنن.
یه فایدهش هم همونه، منتها خب در بیان فقها این است که حال این معلوم بشه که دوباره نره شهادت بده، معلوم بشه که آدم بله همین قصف. یا در قصف هم همینطوریه، ولی دیگه در قصف هم همینطوریه، یعنی عملا یعنی هر دوتا هدف تأمین میشه، هم قاذف بودن این روشن بشه که یه دفعه نره شهادت بده، هم بله وقتی که اعلام میکنه مردم میفهمن که ببینید یک کسی چنین قصف کرده بوده، دارن اعلام میکنن، به نوعی نکال و عبرت میشه به دیگران. بله، برای مقذوف هم بله یک نوعی. حالا مسئله دیگر این هست که خدمت شما عرض کنم که قصف چگونه ثابت میشه. خب اگر شهادت عدلین بیاد شهادت بده که آقای زید به امر قصف کرد، و بینه است و حجت شرعی است، اثبات میشه. یا اینکه نه، اقرار بکنه خودش، یا آدمی است که عذاب وجدان گرفته بیاد بگه آقای قاضی من به آقای زید یه این چنین قصفی از زبان من خارج شد، حد شرعی من رو ببین، زید اگر مطالبه میکنه یا تعذیر شرعی که دارم نمیخوام عذابم به آخرت بمونه. این دوبار اگر اقرار بکنه قطعا ثابت میشه، ولی آیا دوبار اقرار کردن لازم هست؟ اینجا بین فقها دو نظر دو قول وجود داره. بعضی گفتم بله، همچنان که اثباتش با شهود شهادت عدلین میخواد، پس با اقرارم اقرارین میخواد، هر اقراری در برابر یک شاهد قرار بگیره. ولی برخی از فقها و به نظر میادم شاید حق با همین باشه، نه، اینجا اقرار العقلاء علی انفسهم نافذ، اقرار العقلاء علی انفسهم جایز، به عنوان یک قاعده مسلمی هست، عمومش اینجا را میگیره، اگر یه بارم اقرار بکنه کافیه، مگر اینکه دلیل بیاد بگه که نه اینجا دوباره اقرار لازمه. چنانچه در زنا و لواط اگر با اقرار بخواد ثابت بشه، اقاریر اربعه میخواد، چون دلیل خاص داره. اما دلیل خاص نداشته باشیم، همون عموم اون قاعده‌ای که از روایت اخذ شده، اقرار العقلاء علی انفسهم نافذ، تعدد اینجا لازم نیست. یک بار اقرار بکنه کفایت میکنه. خدمت شما عرض کنم که بحث دیگر اینجا مرحوم محقق مطرح میفرماید که در مقر تکلیف شرطه، یعنی اگر سبی باشه، مجنون باشه، اقرارش معتبر نیست. حریت شرطه و اختیار، اگر با اجبار و تهدید. و لذا نوعاً اونسه که در باب قضا استفاده میشه روایات زیادی هم داره، مثلا اقرار شخص وارد زندان شد معتبر نیست، چون یحتمل که بالاخره به نوعی احساس ترس و وحشت و اینها او را در تحت تأثیر قرار داده. اونا اگر تعذیر بشه، شکنده بشه، که بالمره اصلا ارزش نداره این اقرار، ولیکن باید با اختیار و آزادی و طیب نفس. ولذا میبینیم شخص میاد اقرار میکنه، خصوصا در زمان امیرالمومنین دو سه بار این اتفاق افتاد که اون هی میخواد اقرار بکنه، حضرت نمیخواد اون اقرار بکنه، حضرت فرمودی، بلکه میخواد منصرفش بکنه، بگه نه اشتباه میکنیم، نه اشتباه نمیکنم، من چنین کاری کردم. این است که این مسئله است. ولذا
بازداشتهان اعتراف میکنه قبول میکنه؟
علل قاعده نباید قبول باشه.
قبول میکنه؟
بله قبول میکنن.
ما میارن تو زاکان میان اقرار کردن.
بله
اقرار با دست بسته. اینا چیه؟
به طور کلی اصلا اگر چنانچه عرض کردم با اختیار و آزادی باشه قابل قبوله، والا قابل قبول نیست. آه بفرمایید. آها اعتبار شرعی ندارین مگر اینکه به قاضی علم بیاد، اون یه بحث دیگه است. علم قاضی موضوعیت داره، و الا نه خودش نه دوربین مخفی و این صحنه ها اینها اعتبار بله بله حالا اگر اون صحنه را بهش نشون بدن اون اقرار بکنه و این اقرار رو بتونیم اقرار اختیاری تلقی بکنیم، بله. در اصل در شریعت اختیار مقر در اقرار معتبره. این مسئله مهمی است.
اقرار به علم
برسه چی؟ بله اون باز عرض کردم با چیز علم قاضی خودش موضوعیت داره، علم قاضی موضوعیت داره، به علمش بخواد. این که البته در قاضی خصوصا در اسلام اجتهاد شرطه، مجتهد باشه، برای همین چیز هاست که اولا خوب قاضی بفهمه. یکی از مشکلات جامعه ما الان همون قضای تقلیدی است، با بخشنامه و اینا طرف آدم گاهی میبینه که واقعا در از بدیهیات قضا طرف خیلی خبر نداره. خب
حریت و اختیار بلوغ فرمودید.
بله 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 آره دیگه، تکلیف همون بالغ بودن. به شهادت نسا ثابت نمیشه قصف، ولو کسر نه، ولو زیاد باشند. منزماتن هم کافی نیست، فقط شهادت رجال مثبت حد قصر میتونه باشه. بله بله روایات عدیده داریم. خب این هم یه مسئله بود. مسئله سامنه که مسئله خیلی ساده
تصویب شده که شهادت زن مستمرده.
بله
الان قانون جدید که تصویب
در همه جا نیست، نه قطعا در همه جا نیست. هرگز شورای نگهبان نو فقیهن تایید نمی کنن. حضرت فرمودید بسیار بعیده، مگر یه موضوعات خاصی باشه مثل مسائل امنیتی و اینچنین چیزها، و الا جایی که روایات صحیحه داریم. مسئله دیگر این است که اگر دو نفر که هر دوتا محسن هستن، عفیف هستن، در جامعه متظاهر به فسق بودنشون ثابت نشده، متظاهر نیستن، اینا بیان به یکدیگر قصف بکنن، دعوا کردن، حالا عصبانی شدن، دارن به یکدیگر کلماتی میگن که در حد قصف، اینجا سقط الحد، حد ساقط میشه از هر دوتاشون. روایت داریم سراشتون اجداد طاهرین ما در روایات میفرمایند که حد ساقطتون حد همین دیگه، بله حد، حد حق الناس دیگه، حق الله که نیست،
حق الله باشه،
حق الله که نیست، دقت کنید، حق الله که نیست، حق الناس. زید به عمرو گفت، عمرم به زید گفت، قاضی میگه خب اگر چنانچه آقای زید بخواهیم شما به ایشون این سنین گفت، ایشون به شما این سنین گفته میخوای 80 ضرب شلاق، اونم از شما میخواد.
باشه
میگم بزنه منم. باشه بس اصلا محل دیگر چنانچه. خب نه در روایات تعبدن داریم اینجا الان روایاتشو میخونیم. ولی و عذرا تعذیر میشن. تعذیر میشن. چرا؟ چون اسلام در جامعه اسلامی میخواد اون عفت عمومی حفظ بشه. عرض آبروی اشخاص حفظ بشه. حتی شخص حق نداره آبروی خودش رو بریزه. فرض فرمودید.
پس اینجا ببخشید اون قبلش که شرایط قاذف میگفت، باید اونجا شرط میکردیم که قاذف محسن نباشه.
بله.
اونجا باید بگیم قاذف محسن نباشه.
نه نه فرق میکنه. خیلی فرق میکنه. ببینید در باب بابی هیچ نه اصلا نه خب دقت فکر بکنید اشکال وارد نیست. بابی 18 ابواب قذف، حدیث 1 و حدیث 2 روایات متعدد، روایات صحیحه صحیح هم هست. روایت اینه محمد ابن یعقوب کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن محمد ابن عیسی عن یونس عن عبدالله ابن سنان، همشون شیعه ذلیل القدر موثق موثق توثیق دارن. میگه سألت صادق علیه السلام عن رجلین افترا کل واحد منهما علی صاحبه، فقال علیه السلام یدرع عنهما الحد. روایت سندش عالیست.
یدرع
یعنی یدفع عنهما الحد، ولی و یعذران. و کذالک این روایات از امیرالمومنین هم مضمون این روایت وجود داره. پس دیگه از آن هم شد. بیا ببینید عرض کردم، ببینید تعبده. بعد اگر بخواهیم روایت نبود خب بله
عفیف بود، حالا خود قاضی حد بخوره اون باید دیگه خط نداشته باشه، که داشته باشه با این
ثابت میشه. نه بحث نه اینطوری نه، بحثمون هم گفتن این سخنه، چون دو نفر بودن، چون دو نفر هستن چنین گفتن، در نتیجه حد ثابت میشه. ولذا این مسئله محسن بودن اینها سر جای خودش هست، با گفتن یک نفر محسن بودن زیر سوال نمیره.
نه این عرض کنم میخوام بگم که اون تو مغز و شب کردیم که چی باشه
این تزار بفیس که نباشه.
آره خب یعنی محسن باشه
خوب شده؟
بله. خب از اون